اینجا رادیو میلی، شما به کتاب قلعه حیوانات فصل دوم گوش میدید با صدای محسن عزیز.
خب با انرژی خیلی زیاد برگشتیم تا بریم سراغ فصل دوم از این کتاب فوق‌العاده با همین شدت. سه شب بعد میجر پیر در آرامش کامل و در عالم خواب مرد و جنازش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد. این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد. تا سه ماه فعالیت‌های پنهانی زیادی در جریان بود. نطق میجر به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازه ای نسبت به زندگی داده بود. اونا نمی دونستن انقلابی که میجر پیشبینی کرده بود کی جامعه عمل به خودش می پوشه و هیچ دلیلی نداشتن که تصور کنن این انقلاب در خلال زندگی خودشون صورت خواهد گرفت، اما کاملا آگاه بودن که موظفن خودشون رو برای اون آماده کنن. کار تعلیم و مدیریت به عهده خوک ها که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودن افتاد. برجسته و سرآمد اونا دو خوک نر جوان بودن به اسامی سنوبال و ناپلئون که آقای جونز اون دوتا رو به منظور فروش پرورش داده بود. ناپلئون هیکلی درشت داشت و قیافش تا حدی خشن بود و در این مزرعه تنها موجود برکشایری بود. در سخنوری دستی نداشت ولی معروف بود که حرفش رو به کرسی میشونه. سنوبال خوک پرهیجانتری بود، بلیغتر و مبتکرتر، ولی استقامت رأی اون رو نداشت. بقیه خوک‌های مزرعه خوک‌های پرواری بودن و معروف‌ترین اونها خوکی بود کوچیک و چاق به نام اسکویلر که گونه‌هایی برآمده و چشمایی براق داشت. تند و چابک بود و صدای زیری داشت. ناطق زبردستی بود و وقتی درباره مسئله مشکلی بحث می‌کرد، طوری از سویی به سویی می‌جست و دمش رو با سرعت تکون می‌داد که طرف رو مجاب می‌کرد. دربارش می گفتن که قادر سیاه رو سفید جلوه بده. این سه تعلیمات میجر رو به صورت یک دستگاه فکری بست داده بودن و بر اون نام حیوانگری گذاشته بودن. چند شب در هفته پس از خوابیدن جونز در طویله جلسات سری داشتن و اصول حیوانگری رو برای سایر حیوانا شرح می دادن. در بادیه امر با بلاهت و بیعلاقگی حیوانا مواجه بودن. بعضی دم از وظیفه وفاداری به جونز که او را ارباب خطا می کردن می زدن و یا مطالب پیش پا افتاده ای رو عنوان می کردن از قبیل جونز به ما علوفه می ده و اگه نباشه همه از گرسنگی تلف می شیم و برخی دیگه هم سوالاتی طرح می کردن از قبیل به ما چه که بعد از مرگ ما چه اتفاقی می افته؟ و یا اگه انقلاب به هر حال واقع شدنیه، تلاش کردن یا نکردن ما چه تأثیری در نفس امر داره؟ و خوک‌ها برای اون که به اونها بفهمونن این گفته‌ها مخالف روح حیوانگریه مشکلات فراوانی داشتن. احمقانه ترین سوالات رو مالی مادیان سفید طرح می‌کرد. اولین سوال او از سنوبال این بود: آیا بعد از انقلاب باز قند وجود داره؟ سنوبال خیلی محکم گفت: نه، در این مزرعه وسیله ساختنش رو نداریم. به علاوه حاجتی هم به داشتن اون نیست. جو و یونجه هر قدر بخواید هست. مالی پرسید آیا من در بستن روبان به یالم باز مجاز خواهم بود؟ سنوبال جواب داد رفیق این روبانی که تو تا این پایه به اون علاقه مندی نشون بردگیه. قبول نداری که ارزش آزادی بیش از روبانه؟ مالی قبول کرد ولی پیدا بود که متقاعد نشده. وضع خوک‌ها برای خنثی کردن اثر دروغ‌های موزز زاغ اهلی از این هم مشکل‌تر بود. موزز که دست پرورده مخصوص آقای جونز بود، هم جاسوس بود هم خبرچین. در ضمن حراف زبردستی هم بود. داعیه داشت که از وجود سرزمین عجیبی آگاهه به نام شیر و عسل که همه ی حیوانا بعد از مرگ به اونجا میرن. موزز میگفت این سرزمین در آسمون کمی بالاتر از ابراست. در سرزمین شیر و عسل هر هفت روز هفته یک شنبه است. در اونجا تمام سال شبدر موجوده و بر درخت ها نبات میرویه. حیوانا از موزز نفرت داشتن چون سخنچینی میکرد و کار نمیکرد، ولی بعضی از اونها به سرزمین شیر و عسل اعتقاد پیدا کرده بودن و برای این که خوکها اونها رو متقاعد کنن که چنین محلی وجود نداره ناگزیر از بحث و استدلال بودن. سرسپرده ترین مرید خوکها باکسر و کلوور، دو اسب عرابه بودن. برای این دو حل مسائل مشکل بود، اما وقتی خوک‌ها رو به عنوان استاد پذیرفتن تمام تعلیمات رو جذب می‌کردن و همه رو با لحنی ساده به دیگران می‌رسوندن. هیچگاه از حضور در جلسات سری غفلت نمی‌کردن و سرود حیوانات انگلیس رو که جلسات همیشه با خوندن اون ختم می‌شد رهبری می‌کردن. بر حسب اتفاق انقلاب خیلی زودتر و بسیار ساده تر از اون چه انتظار می رفت به ثمر رسید. درسته که آقای جونز ارباب بی مروتی بود، ولی در سالهای پیش زارع کارآمدی به شمار می اومد. ولی اخیراً به روز بدی افتاده بود. بعد از اون که در یک دعوای قضایی محکوم شد و خسارت مالی به او وارد شد، دل سرد شده بود و به حد افراط مشروب می‌خورد. گاهی سراسر روز رو در آشپزخونه روی صندلی چوبی دستداری می‌لمید و روزنامه می‌خوند و شراب می‌خورد و گاه به گاه تکه‌های نون رو در آبجو خیس می‌کرد و به موزز می‌خوروند. کارگرهاش نادرست و تنبل بودن. مزرعه پر از علف هرزه بود. خونه حاجت به تعمیر داشت. در حفظ پرچین‌ها غفلت می‌شد و حیوانا نیمه گرسنه بودن. ماه ژوئن رسید و یونجه تقریبا آماده درو بود. در شب نیمه تابستان که مصادف با شنبه بود، آقای جونز به ولینگدن رفت و اونجا در میخونه شیر سرخ چنان مست شد که تا ظهر یک شنبه بر نگشت. کارگرها صبح زود گاوها رو دوشیدن و بعد بی اون که فکر دادن خوراک به حیوانا باشن دنبال شکار خرگوش رفتن. آقای جونز بعد از مراجعت بلا فاصله روی نیمکت اتاق پذیرایی با یه نسخه از روزنامه اخبار جهان روی صورتش خوابش برد. بنابراین تا شب حیوونا بی علوفه موندن. بالاخره طاقتشون تاق شد. یکی از گاوها در انبار آذوقه رو با شاخش شکست و حیوونا جملگی مشغول خوردن شدن. درست در همین موقع جونز بیدار شد و یه لحظه بعد او و چهار کارگرش وارد انبار شدند و شلاق‌ها به حرکت در اومد. این دیگه فوق طاقت حیوانای گرسنه بود. با اون که از قبل نقشه ای نکشیده بودن همه با هم بر سر دشمنای ظالم ریختن. جونز و کسوکارش ناگهان از اطراف در معرض شاخ و لگد قرار گرفتن. انان اختیار از دستشون خارج بود. هرگز چنین رفتاری از حیوانا ندیده بودن و این قیام ناگهانی از ناحیه موجوداتی که هر وقت هر چی خواسته بودن با اونها کرده بودن چنان ترسوندشون که قوه فکر کردن از اونها سلب شد. بعد از یکی دو لحظه از دفاع منصرف شدن و فرار رو برقرار ترجیح دادن. دقیقه بعد هر پنج نفر اونها در جاده عرابرو که به جاده اصلی منتهی می شد با سرعت تمام می دویدن و حیوانات پیروزمندانه اونها رو دنبال می کردن. خانم جونز هم که ماوقع رو از پنجره اتاق دید با عجله مقداری اساس برداشت و دزدکی از راه دیگه خارج شد. موزز هم از شاخه درختی که بر اون نشسته بود پرید و قارقار کنان و بالزنان به دنبال او رفت. در خلال این احوال حیوانات جونز و کس و کارش رو به جاده اصلی روندن و دروازه پنج کلونی رو با سر و صدا پشت سر اونها کلون کردن و بدین طریق و تقریباً بی اون که خودشون بدونن انقلاب برپا شد و با موفقیت به پایان رسید. جونز تبعید و مزرعه مانر از آن حیوونا شد. در دقایق اول حیوونا سعادتی رو که نصیبشون شده بود باور نمی کردن. اولین اقدامشون این بود که دست جمعی گویی به منظور تحصیل اطمینان از اینکه بشری در جایی مخفی نیست چهار نعل دورادور مزرعه تاختن و بعد به ساختمان مزرعه اومدن تا آخرین اثرات سلطه منفور جونز رو پاک کنن. در یراق‌خانه رو که در انتهای طویله بود شکستن. دهنه‌ها، حلقه‌های بینی، زنجیرهای سگ و چاقوهای بیمروتی که جونز به وسیله اون خوک‌ها و بره‌ها رو اخته می کرد همه در چاه سرنگون شد. افسارها، دهنه‌ها، چشم‌بندها و توبره‌های موهن به میون آتشی که از زباله‌ها در حیات افروخته شده بود ریخته شد. شلاق‌ها هم به همچنین. حیوونا وقتی شلاق‌ها رو شعله ور دیدن همه از شادی به جست و خیز در اومدن. سنوبال روبان‌هایی رو هم که با اون دم و یال اسب ها رو در روزهای بازار تزیین می‌کردن در آتش انداخت. گفت روبان به منزله پوشاک است که علامت و نشانه انسانی است. حیوانات بایستی برهنه باشن. باکسر با شنیدن این بیان کلاه حصیریش رو که در تابستون گوشهاش رو از مگس حفظ می کرد آورد و با سایر چیزها در آتش انداخت. در اندک زمانی حیوونا هر چیزی که خاطره جونز رو به یاد اونها می آورد از بین بردن. بعد ناپلئون اونها رو به طویله برگردوند و به هر یک جیره دو برابر معمول و به هر سگ دو بیسکویت داد. بعد حیوونا سرود حیوانات انگلیس رو هفت بار از سر تا ته پیاپی خوندن و بعد از اون خودشون رو برای شب آماده ساختن و خوابیدن، خوابی که پیش از اون هرگز در خواب هم ندیده بودن. اما همگی طبق معمول سحر بلند شدن و ناگهان حادثه پرشکوه شب پیش یادشون اومد و دست جمعی رو به چراگاه دویدن. کمی پایین تر از چراگاه تپه‌ای بود که تقریباً بر تمام مزرعه مشرف بود. حیوونا بالای اون شتافتن و از اونجا در روشنایی صبحگاهی به اطراف خیره شدن. همه مال اونها بود. هر چی که می دیدن مال اونها بود. مست و سرشار از این فکر به جست و خیز افتادن و در هوا شلنگ برداشتن. میون شبنم ها غلط زدن و در علف های شیرین تابستانی چریدن. کلوخ ها رو لگدمال کردن و بوی تند اون رو بالا کشیدن. بعد به منظور تفتیش گشتی به اطراف مزرعه زدن و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی، یونجزار، باغ میوه، استخر و جنگل کوچیک رو ممیزی کردن. گویی این چیزها رو قبلا ندیده بودن و حتی حالا هم مشکل باور می کردن که همه از آن خودشونه. بعد همگی به سوی ساختمان مزرعه ریسه شدن و پشت در ساکت و آرام ایستادن. این هم مال اونها بود، ولی می ترسیدن داخل شن. ولی بعد از لحظه ای سنوبال و ناپلئون در رو به زور شونه خود باز کردن. حیوونا یکی پشت سر هم با منتهای احتیاط تا مبادا چیزی رو بر هم بزنن قدم به داخل گذاشتن. از اتاقی به اتاق دیگه رفتن و می ترسیدن بلندتر از نجوا حرف بزنن. به اشیاء لوکس باور نکردنی، به تخت خوابهای با تشک پر، آینه ها، نیمکت ها، قالی های کار بروکسل و عکس ملکه ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود با وحشت خیره شده بودن. تازه به پایین پله برگشته بودن که متوجه غیبت مالی شدن. برگشتن و دیدن که در اتاق خوابه، روبان آبی رنگی از میز توالت خانم جونز برداشته و اونو روشونه انداخته و به طرز ابلهانه جلوی آینه خودستایی میکنه. بقیه او رو سخت ملامت کردن و خارج شدن. چند پاچه خوک در آشپزخونه آویزون بود و برای دفن به خارج آورده شد و بشکه آبجو که در آبدارخانه بود با لگد باکسر شکسته شد. غیر از این به چیز دیگه‌ای دست نزدن. به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شد که خونه به عنوان موزه محفوظ بمونه. همگی توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هرگز در اونجا سکونت داشته باشه. حیوانا ناشتاییشون رو خوردن و بعد سنوبال و ناپلئون اونها رو مجدد یک جا جمع کردن. سنوبال گفت: رفقا، ساعت 6:30 و روزی طولانی در پیش داریم. امروز به کار دروی یونجه می پردازیم، ولی موضوع دیگه هم هست که باید بدون ترتیب اون داده بشه. خوک ها در این موقع لو دادن که ظرف 3 ماه گذشته از روی کتاب مندرس بچه های جونز که در زباله‌دانی بوده خوندن و نوشتن آموختن. ناپلئون دستور داد قوطی های رنگ سیاه و سفید رو بیارن و حیوانا رو به طرف دروازه 5 کلونی که مشرف به جاده اصلی بود برد. بعد سنوبال، چون سنوبال از همه بهتر می نوشت، قلموی بین دو بند یکی از پاچه هاش گرفت و کلمات مزرعه مانر رو از بالای کلون پاک کرد و جای اون با رنگ نوشت قلعه حیوانات، تا از این تاریخ همیشه اسم محل این باشه. بعد جملگی به ساختمون مزرعه برگشتن و در اونجا سنوبال و ناپلئون به دنبال نردبونی فرستادن که به دیوار انتهای طویله تکیه داده شد. بعد توضیح دادن که در نتیجه تحصیل 3 ماهه موفق شدن که اصول حیوانگری رو تحت 7 فرمان خلاصه کنن. قانون لایتغیری خواهد بود که حیوانات قلعه حیوانات ملزمند از این پس و برای همیشه از آن پیروی کنند. سنوبال با کمی اشکال، چون خوک به آسانی نمیتونه تعادل خودش رو روی نردبون حفظ کنه، بالا رفت و شروع به کار کرد، در حالی که اسکویلر چند پله پایینتر قوطی رنگ رو در دست گرفته بود. فرامین 7 گانه روی دیوار غیراندود با حروف سفید درشت که از فاصله 30 متری خوانده میشد نوشته شد. به این ترتیب: 7 فرمان. 1. هرچه 2 پاست دشمن است. 2. هرچه 4 پاست یا بال دارد دوست است. 3. هیچ حیوانی لباس نمی پوشد. 4. هیچ حیوانی بر تخت نمی خوابد. 5. هیچ حیوانی الکل نمی نوشد. 6. هیچ حیوانی حیوانکشی نمی کند. 7. همه حیوانات برابرند. خیلی پاکیزه نوشته شد و جز این که دوست با سه صابون نوشته شده بود و یکی از وها وارونه بود، املای بقیه درست بود. سنوبال همه رو برای استفاده سایرین با صدای بلند قرائت کرد. همه ی حیوانا با حرکت سر موافقت کامل خودشون رو ابراز کردن و زیرک ها فوراً مشغول از بر کردن فرامین شدن. سنوبال قلمو رو پرت کرد و فریاد کشید: و حالا رفقا به پیش، به سوی یونجزار بیایید، هم خود رو صرف کنیم تا محصول یونجزار رو در مدتی کوتاه‌تر از جنز و کس و کارش برداشت کنیم. اما در این موقع سه ماده گاو که مدتی بود به نظر بیتاب می اومدن با صدای بلند شروع به ماغ کشیدن کردن. 24 ساعت بود که دوشیده نشده بودن و پستانهایشان رگ کرده بود. خوک ها بعد از کمی فکر به دنبال سطل فرستادن و نسبتاً موفقانه گاوها رو دوشیدن. پاچه هاشون برای این کار کاملاً آمادگی داشت و دیری نکشید که 5 سطل از شیر کف کرده ی خامدار پر شد و بسیاری از حیوانا با علاقه فراوون به اون چشم دوختن. یکی گفت این همه شیر رو چه باید کرد؟ یکی از مرغا گفت جونزگاهی مقداری از اونها رو با نواله قاطی می کرد. ناپلئون خودش رو جلوی سطلها حائل کرد و فریاد کشید: رفقا به شیر توجهی نکنید، بعدن ترتیب اون داده میشه. مهم جمع آوری محصوله. رفیق سنوبال جلودار خواهد بود، من هم پس از چند دقیقه خواهم رسید. رفقا به پیش، یونجه در انتظار است. بدین ترتیب حیوانات دست جمعی برای برداشت محصول به یونجزار رفتن و چون شب برگشتن متوجه شدن شیری در بساط نیست.